در کتاب اعمال رسولان فصل دوم در مورد روز پنتاکوست می‌خونیم و اینکه رسولان و خداوند در اورشلیم هستند و ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد از آسمان شنیده میشه و زبانهای تقسیم شده آتش بر کسانی که در اون خانه نشسته بودند ظاهر میگرده و سپس زمانی که مردم جمع میشن پتروس اونها رو مخاطب ساخته و چنین میگه شما چرا به حیرت به شاگردان مسیح نگاه میکنید؟ این همون وعده ای هست که یوئیل نبی به شما داده بود که خدا میگوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت. این پایگیری کلیسای خداوند ما عیسی مسیح هست و به کمال رسیدن اون وعده ای که خداوند ما به شاگردانش داد که او خواهد رفت اما اونها رو تنها نخواهد گذاشت، بلکه روح القدس رو به اونها خواهد داد که تا پایان جهان با آنها خواهد بود. عده‌ای از مفسرین کتاب مقدس، کاریزماتیک ها، وقتی که به این آیات نگاه میکنن تأکید اونها در ابتدای این واقعه است و انتظار دارن که روح القدس وقتی که بر کلیسا ریخته میشه مردم به زبانهای مختلف صحبت کنند و یا نبوت کنند و یا رفتار غریبی رو انجام بدن. اینا متاسفانه به خاطر درک اشتباهشون هست از این آیات. واقعی که در اورشلیم در روز پنتاکوست روی داد شروع کلیسا بود، اما تأکید اون و نتیجه اون زبانهای آتش و یا سخن گفتن به زبانها نبود، بلکه در آیه 37 هست، زمانی که پتروس موعظه میکنه در آیه 37 چنین میخونیم: چون شنیدند، یعنی اهالی اورشلیم، کسانی که چند هفته قبل خداوند عیسی مسیح رو مصلوب کرده بودند، وقتی که شنیدند دلریش گشته به پتروس و سایر رسولان گفتند: ای برادران چه کنیم؟ این تأثیر کار روح القدس هست، یعنی شنوندگان رو مجاب میسازه که گناهکارند و اونها جویای حقیقت میشن. گاهی این پرسش پیش اومده که آیا پنتاکوست واقعی بود که صرفاً در ابتدای کلیسا روی داد و دیگه تکرار نمیشه؟ در پاسخ باید گفت که به یک عنوان اون واقعه، یعنی صدای وزش باد و شعله‌های آتش، زبان‌های آتش و صحبت کردن به زبان‌های غیر، دیگه تکرار نمیشه. اما در زمانهایی از تاریخ کلیسا خداوند روح القدس رو بر کلیسا فرو میریزه. این به بیداری روحانی معروف است. بیداری روحانی گاهی یک منطقه وسیع رو در بر میگیره، یک قاره رو در بر میگیره، مثل بیداری بزرگ روحانی که در امریکا روی داد در زمان جاناتان ادوارد در قرن 18 میلادی، و یا بیداری روحانی که در انگلیس روی داد. و گاه در خدمت بشارتی یک فرد، به عنوان مثال مبشری بوده در زمان ملکه ویکتوریا به نام چارلز سپرجن، ایشون به مدت 30 سال بشارت میداد در کلیسای متروپولیتن لندن و تقریبا در هر جلسه که ایشون بشارت میداد عده‌ای از طریق شنیدن بشارت او نجات میافتند. خصوصه اصلی بیداری روحانی این است که کسانی که در اون کلیسا حاضر هستند حضور خدا رو در اون مکان احساس میکنن، همون وعده‌ای که به یوئیل داده شد: خداوند روح خودش رو بر شما خواهد ریخت. در اون کلیسا حضور خداوند احساس میشه، عده زیادی ایمان میارن، توبه میکنن و نجات پیدا مییابن. این خصوصه اصلی بیداری روحانی هست. امروز به یک واقعه اشاره میکنم که در تاریخ کلیسا بسیار معروفه و اون بیداری روحانی در شات هست در سال 1630 میلادی، دقیقا در روز 21 مه سال 1630 میلادی. در کلیسای اسکاتلند مراسم شام ربانی رو معمولا به صورت فصلی انجام میدادن، یعنی 4 بار در سال این مراسم معمولا در فضای باز انجام می شد، چادر می زدن و کلیسایی که اطراف بودن می اومدن به اون محل، در فضای باز چادر زدن، میزها رو گذاشتن برای مراسم شام ربانی و بعد مبشرین دعوت میشن، شبانها دعوت میشن از روز قبل، یعنی روز شنبه رو مرتب موعظه هست، دعا میکنن و خودشون رو آماده میکنن برای روز یک شنبه. گاهی از روز جمعه شروع میکردن. پس یک روز کل روز رو کسانی که جمع میشن در اون چادر موعظه میشنون، دعا میکنن و روز یک شنبه مراسم شام ربانی انجام میشه که جمعیت زیادی حاضر هستن و نان و شراب رو از دست شبانها میگیرن و این برکت زیادی داشت برای اونها. در سال 1630 میلادی در کلیسای شاتس هست که در نزدیکی گلاسکو، یک منطقه کوچکی هست، کلیسای کوچکی در اونجا بوده که امروز ساختمون اون خراب شده و تنها قبرستان اون باقی هست. در روز شنبه جمعیت زیادی جمع شدن، موعظه میشه، هر کدوم از شبانها به نوبه خودش موعظهشو انجام میده، دعا میشه. روز یک شنبه مراسم شام ربانی رو دارن به صورت دست جمعی و در اینجا واقعا حضور خداوند رو احساس میکردن. دل مردم بسیار گرم شده بود، به صورتی که روز دوشنبه میگن ما اینجا رو ترک نمی‌کنیم مگر اینکه کلام خدا رو باز هم بشنویم. و در شب یکشنبه تصمیم گرفته که میشه که مرد جوانی به نام آقای جان لیوینگستون برای اونها صحبت کنه. جان لیوینگستون هنوز به عنوان یک شبان به رسمیت شناخته نشده. ایشون وعظ میکنه، جوانی است که 27 سال بیشتر سن نداره، تجربه زیادی نداره، اما این مسئولیت بهش داده شده که روز دوشنبه موعظه کنه. ایشون وقتی که شب میره بعد از پایان مراسم کلیسا میره به اون مزرعه‌ای که بیرون خونش هست و شروع میکنه دعا کردن و از خداوند میخواد که او رو آماده کنه برای موعظه کردن روز بعد. و بعد این احساس بهش دست میده که او به هیچ وجه شایستگی این رو نداره که به ایسته و موعظه کنه در کلیسایی که شبانهای مسن و با تجربه هستن. و در نهایت اون شب تصمیم میگیره که روز بعد رو به شکل آهسته‌ای از اون جمع خارج بشه و بره و روز دوشنبه رو موعظه نکنه. وقتی که راه میفته تا بره، یک بار این احساس غریبی بهش دست میده و گویی این کلام با قدرت به ذهنش میاد که میگه آیا من هرگز چون بیابانی بی ثمر بودم برای یک سرزمین تاریک؟ گویی خداوند بهش به این شکل تلقین میکنه که آیا برای این سرزمین تاریک من مثل یک بیابان بی ثمرم؟ آیا ثمری نخواهد بود از موعظه کردن؟ و او چنان این احساس رو میکنه که باید بره و روز بعد موعظه کنه. و بعد به کتاب حزقیال نگاه میکنه، فصل 36 و اون آیات بسیار معروف در مورد تبدیل دل اسرائیل، آیه 26 و 27، و تصمیم میگیره از روی اون آیات موعظه کنه. روز بعد، روز دوشنبه، به کلیسا میاد، در فضای باز بیرون کلیسا چادر زدن، جمعیت زیاد جمع شدن و ایشون بر این آیات شروع میکنه موعظه کردن. کلام خداوند که چنین میگه، آیه 25، آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد. من شما را از همه ناپاکی ها و از همه بت هایتان طاهر خواهم ساخت و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما به در آورده دلی گوشتین به شما خواهم داد. اون جمعیت زیادی که در اونجا جمع شدن کسانی هستند که خب به شکل عادتی به کلیسا میان، اما شاید اکثریت اونها هنوز مسیح واقعی نشدن. و بعد جان لیوینگستون به مدت حدود یک ساعت و نیم موعظه میکنه در مورد این آیات و این وعده خداوند و این قدرت خدای زنده که قادر آدمی رو از درون عوض سازه و به او یک شخصیت تازه بده. وقتی که میرسه به انتهای موعظه‌اش، یک بارون شدیدی شروع میشه. عده زیادی که زیر چادر نیستن سعی میکنن به سرعت برای خودشون پناهی پیدا کنن و جان لیوینگستون از این واقعه استفاده میکنه و به مردم چنین میگه، میگه اگر شما چند تا قطره بارون بر سرتون ریخ به این شکل به ترس افتادین و به دنبال سرپناهی هستین، چه اتفاقی میفته اگر خداوند خشم و غضبش رو بر شما بریزه و با شما اون گونه که شایستش هستین رفتار کنه؟ بسیاری از شما هنوز توبه نکردید و خداوند باید عادلانه آتشی رو از آسمان بر سر شما بریزه، همون جوری که بر سر سدوم و غموره ریخت و اونها رو نابود ساخت. اما متبارک باد نام خدای زنده که همچنان درهای رحمت بازه و خداوند عیسی مسیح شما رو دعوت میکنه، خدایی که جسم پوشید در میان ما ساکن شد، شریعت رو حفظ کرد، همون شریعتی که ما اون رو شکسته بودیم، خدایی که رنج کشید و مجازاتی رو که ما باید تحمل می کردیم بر روی صلیب تحمل کرد و اکنون اون خدا و اون صلیب بدل شده به یک پناهگاهی از طوفان و خشم خدای زنده که بایستی بر سر گناهان فرو بریزه. شایستی که مسیحه که میتونه شما رو از این آتش خشم خدای زنده در امان نگاه داره و هیچ چیزی و هیچ کسی غیر از خداوند عیسی مسیح قادر نیست شما رو نجات بخشه. و به این شکله که بعد از اینکه یک ساعت و نیم موعظه کرد در مورد اون آیات، ادامه میده یک ساعت دیگه هم صحبت میکنه در این زمینه که مردم باید دست از بی ایمانی بردارن و توبه کنن و نزد خدای زنده بیان. بعد از پایان این موعظه است که حدود 500 نفر از طریق همین موعظه تحول روحانی رو تجربه میکنن و ایمان میارن. اینا کسانی بودن که بدن زندگیشون دقیقاً مورد موشکافی بوده و دیدن که اینها ادعاشون صرفاً زبانی نبوده و بعدها اکثرشون همشون کسانی بودن که توی کلیسا بودن و با زندگیشون ثابت کردن که تحول روحانی رو تجربه کردن. و این صرفا یک نمونه است. زمانی که حضور خداوند، حضور روح القدس به شکلی احساس میشه که وقتی که کلام بیان شد، اون کلام دلها رو نرم میکنه و مطابق اون وعده که خداوند گفت دلی تازه به شما خواهم داد، دلهای سنگی اونها رو عوض میکنه و بدل میسازه به دلهای گوشتین. تأثیر بیداری روحانی صرفاً بر روی افراد هم نبود. دمانی که بیداری روحانی یک منطقه رو در بر میگیره و یک قاره رو، بدون شک روی جامعه هم تأثیرات مثبتی میذاره. تمام انجمنهای خیریه و رفاه و تمدنی که در جهان غرب هست ریشه‌شو میشه برگردونید به بیداری روحانی که در دنیای غرب تجربه شده. ولی نمونه بارز اون که به اون اشاره کردیم، بیداری روحانی در کلیسای شاتس هست در اسکاتلند. دعای ما اینه که خداوند بر مملکت اسلامی هم رحم کنه و روزی رو بیاره که مردم بتونن به آزادی جمع بشن و کلامش رو بشنون و روحش رو بر اونها فرو بریزه تا مردم فریاد بردارن و بگوین ای برادران چه باید بکنیم. و شبانهای کلیسا نیز تنها پاسخی که میتونن بدن پاسخیه که پتروس بدیشان داد و گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت، زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه کسانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما را فراخواند. خدایی که ما مسیحیان پرستش می‌کنیم خدای زنده است. خدایی است که وقتی ما رو نجات میده، ما رو وارد یک رابطه با خود میسازه و ما به طور تجربی میتونیم یقین پیدا کنیم که او حقیقی است، او زنده است و به ما نزدیکه. و گاهی نزدیکی و حضور او شدت قوی میگیره، چنان که در اون مراسم روز دوشنبه زمانی که واعظ خداوند کلامش رو بیان کرد و کسانی که حاضر بودن در اونجا تحت تأثیر روح القدس مجاب شدن و 500 نفر از اونها در یک روز تحول روحانی رو تجربه کردند.